میرا، نوشته ی کریستوفر فرانک، قسمت سوم. می دانم که این زنها از من چه می خواهند، اما من به خصوص متوجه دکترها هستم که قیافه های متفکری دارند. همچنان بنوشتن روی کاغذی که به من دادند و هر شب آن را از من می گیرند ادامه می دهم. دو پیرزن وارد می شوند. گیزهای سفید بافته و پوستی چروکیده دارند. مدت هاست که اصلاح شدند. نقابشان تقریبا از میان رفته است. فقط لبخندشان باقی مانده که متوجه من کردند، در حالی که کنار دیگران چون پاتمه زدند. حالا نوبت زن بسیار زیبایی است که وارد شود. او لبخند نمی زند، حتی حالتی غمگین دارد. نگاه هم نمی کند. تنها کسی است که نگاه هم نمی کند. خودش را از دیگران کنار می گیرد و می خواهد بدن برهنش را با دستهایش بپوشاند. پوستش تیره، چشمهایش سبز و موهایش سیاه است. مرا نگاه نمی کند. تمام شد. می توانم باقی را تعریف کنم. زنهای دیگری وارد شدند. زنهای از هر قماش که یکی از آنها می شلید و همهشان به تماشای من نشستند. غیر از همانی که الان حرفش را زدم. به نظر می رسید که می خواهد چیزی به من بگوید. اما نتوانستم بفهمم چه چیزی. در پشت دیوار دکترها یادداشت برمی‌داشتند. خیلی زود اتاقم پر شد از زنهایی که دورم کردند. در حالی که من مثل بچه‌ای در تخت خوابم دراز کشیده بودم، دختری دستم را گرفت. او را از خود راندم و خواستم عقب بروم، اما مرا محکم از پشت گرفتند. دو زن بازوهایم را از پشت گرفتند و دیگران هم از آن دو تقلید کردند تا پیرزن بتواند خودش را روی من بیاندازد. با وجود این جمع و بخار سوزانی که مانع از درست دیدن من می شد، در گوشه ای از اتاق همان زن را دیدم. همان زنی که از ابتدا خودش را کنار نگه داشته بود و حالا داشت مرا نگاه می کرد. ناگهان حس کردم که مایه گرمی روی شکم، بازوها و پاهایم سرازیر شد. چراغ کم نور شد. لب سردی بر روی لبهایم فشرده شد. زبانی از میان دندانهایم به دهانم فرو رفت. داشتم خفه می شدم و در حالی که چندین دوجین دهان با لبهای خیس، لبهای چرب و رنگ پریده از هر طرف باز شده بودن، حس کردم که در حال انفجارم. بالاخره زبان را میان دندانهایم گرفتم و با تمام قوا آن را گاز گرفتم و تمام خونی را که از آن جاری شد نوشیدم. فریاد بلندی در اتاق تنین انداخت و گرمای یک نواختی روی تنم پخش شد. بیدار شدم با بدنی پر از زخم‌های کوچک که خون با هر ضربان قلبم از آنها می جهید. در سایه روشن اتاق توانستم سایه نشسته ای را در گوشه ای تشخیص دهم. سایه ای که به نظر می آمد دارد مرا نگاه می کند. بلند شدم. همان زن سبز چشم بود که دایم خودش را دور نگاه می داشت. دهانش را آهسته به طرفم پیش آورد. سرش را میان دست هایم گرفتم و او را بوسیدم. ناله ای کرد. آماده بودم تا با او حرف بزنم، ولی متوجه شدم که دیگر نفس نمی کشد. یک دکتر الان اتاق را ترک کرد. مرد جوانی بود با دست هایی کشیده و ظریف. صحبت من بسیار طولانی شده بود. پاهایش را روی هم انداخته بود و مقداری سوال از من پرسیده بود. می دانید چرا اینجا هستید؟ چون بیمارم. می دانید که تقصیر میرا است؟ نه. می دانید که مثل دیگر بیماران نیستید؟ نه. می توانید این را بپذیرید؟
بله.
شما را ناراحت نمی کند؟
نه.
آیا فکر می کنید ارزشتان بیش از دیگران است؟
بله.
بیش از بعضی ها.
چه کسانی؟
نمی دونم. بلند شد. چند قدم رفت. دستهایش را در جیب روپوشش کرده بود. آیا می دانید چرا هنوز اصلاح نشده اید؟
نه.
به خاطر میرا. ما باید بیش از همه او را از مقصدتان خارج کنیم. میرا را نمی گویم. بلکه مقصودم از بین بردن ارزشی است که او نزد شما دارد. ریشه بیماریتان همین است. شما دوست دارید تحسین کنید و این علت اصلی اختلال مشایر شماست. دیگر نباید هیچ کس را تحسین کنید. فرد سالم هرگز چیزی را ستایش نمی کند، بلکه می خندد. او شعور طنز دارد. همه چیز برایش خنده آور است. به زودی از میرا خنده تا خواهد گرفت. به طرف در رفت و قبل از خارج شدن برگشت. این را هم بگویم که میرا حامله است.
این دکتر خیلی شعور دارد. خیلی خوب بیماری مرا شناخته است. او که نمیتواند تصور کند و نمیتواند بفهمد که من چه حسی میتوانم در برابر میرا داشته باشم، او که غیر از عشق اجباری و همگانی چیزی نمیشناسد، میداند که من فقط یک نفر را دوست دارم. راستی چطور این را میداند؟ او که در این باره چیزی نمیداند، چطور این را فهمیده است؟ به نظرم میرسد که این سوال خیلی مهم است، اما هنوز نمیدانم به چه دلیل. آنها دیگر برای شناختن من با اشکال کمتری مواجه هستند. با اشکالی کمتر از اشکال من برای شناخت آنها. نباید این را فراموش کرد.
من از مقاصد آنها هیچ چیز نمیدانم. گناهان من برملا شدم و دیگر سعی در پنهان کردنشان نمی کنم. شاید آنها فکر می کنند که هنوز همه گناهان مرا نشناختند. به هر حال اشتباهات من آنقدرها هم زیاد نیست. در مقابل چشمان آنها برهنم. در طول و عرض اتاق راه می روم. می خورم. می نویسم. فکر می کنم. هرگز لبخند نمی زنم. کم می خوابم. تاق باز می خوابم و هر شب به سقف نگاه می کنم و منتظر خون کسی هستم که انتخابش کردم. چه چیز کم دارند؟ همیشه پرسیدم. این هم بخشی از بیماریم است. فرد سالم هرگز چیزی نمی خواهد. هرگز چیزی را از خود نمی پرسد. در دشت آنها با هم راه می روند و برای هم طبق مقررات داستانهای بامزه تعریف می کنند. چند روزی می شود که چیزی ننوشتم. آنها به دیدنم آمدند و نگران شدند. دکتری آمد، ضربان قلب و فشار خون و درجه حرارتم را گرفت و بی هیچ حرفی بیرون رفت. پرستار جلوی من برهنه شد و دستم را گرفت و روی بدنش کشید. در حالی که از چشمهایش اشک می ریخت. زنهای دیگری برای دیدنم پشت پنجره آمدن. شبها دیگر نمی خوابم، راه می روم. اینها را در شب می نویسم، در زیر این نور سفیدی که هرگز کم نمی شود. دکترها آنجا هستند. پرستار مجبور شد آنها را صدا کند. آنها می بینند که دوباره دارم می نویسم و به نظر بسیار نگران می آیند. وقتی نگاه های من با هم تلاقی می کند، دیگر لبخند نمی زنند. در چشمهایم به دنبال چیزی می گردند، اما بیهوده است. دوباره می نویسم، با خودم حرف می زنم. تا وقتی که آنها مغزم را برای خارج کردن بدی باز نکنند، خوب نخواهم شد. دیر وقت است، دکتری می آید، در را باز می کند و به من دستور می دهد بلند شوم. نمی دارم چه مدت از این اتاق بیرون بودم. هیچ چیز در آن عوض نشده است. همانطور که ترکش کرده بودم، یافتمش. دکتر دستم را روی کاغذ متوقف کرد و بلندم کرد. به راه رو رفتیم که در آنجا دکترها و پرستارها جمع شده بودند. بعضی ها برای لمس کردنم نزدیک شدند. مدتی طولانی بین دیوارهای شیشه‌ای راه رفتیم. هنوز مدادم را به دست داشتم. مرا کنار دری نگه داشت و من داخل اتاق تاریک و قرمز رنگی شدم که در آن طرح اندام اشخاص به چشم می‌خورد. و پیرمرد چاقی که در تشت خمر مانند لابداری فرو رفته بود انتظارم را می کشید. لوله های زرد رنگی به رگ های بازویش وصل بود که سر دیگرش به شیشه هایی که از آنها تغذیه می کرد وصل می شد. این شیشه ها با نخهای نامرئی به سقف آویزان بود. صورت مرد پر بود از چین و چروک، پوستش از تعداد زیادی رگ های کوچک پوشیده بود. دهانش که لبهای کلفتی داشت باز بود. چشمهایش که در حفره‌های عمیقی گم شده بود بسته بود. بلندگوهایی که در سالن نصب شده بودند ضربان سنگین و نامنظم قلبش را و تنفس مشکل همراه با خسخس و سرفه‌اش را پخش می‌کردند. با نزدیک شدن من چشمهایش باز شد. چشمهای تقریبا سفیدی که از پرده تار کدر شده بودند. صدای دورگش تقریبا نامفهوم بود.
چرا از برادرانتان نفرت دارید؟
از آنها نفرت ندارم. برایم بی اهمیتن، به غیر از چند تایشان.
شما از آنها متنفرید چون؟
از حرف زدن باز ایستاد تا به صدای قلبش گوش دهد، چون ضربانش تندتر شده بود.
چون میخواهید آنها را بکشید؟
اشتباه هست، من...
ساکت شوید. کسانی که نخواهند به برادرانشان کمک کنند میخواهند آنها را بکشند. این بدیهی است.
با سر و صدا نفس کشید، با خسخس گلویش.
آنها شما را دوست دارند، چرا جوابگوی علاقه آنها نیستید؟
من که آنها را نمیشناسم، چطور میتوانم دوستشان بدارم؟
کسی که واقعا دوست بدارد این دوست داشتن را بدون هیچ تبعیضی انجام می دهد. دوست داشتن کسی که آدم بشناسدش هیچ مزیتی ندارد. هیچ. شما چرا کسی را دوست می دارید؟
برای این که ازش خوشم می آید.
شما را شیفته می کند؟
نه، خوشم می آید همانطور که هست. چشمانش را بست.
نمی فهمم.
او کاری می کند که من کار را تحسین می کنم و من کسی را که کار تحسین آمیز می کند دوست دارم. قلبش شروع کرد به تندتر زدن و تنفسش پر سر و صدا تر شد. بعد ضربان به کلی از حرکت ایستاد. صدای یک سوت متوالی به گوش رسید و قلب دوباره با ضربانی مرتب به حرکت در آمد. در حالی که در چشمان مرد درخششی ناگهانی، درخششی برا که خیلی زود برطرف شد دیده شد.
شما دارید بدترین و کریهترین کفر موجود را اظهار می کنید. شما گفتید که باید لایق عشق شما باشد.
باریکه آب از گوشه لبهایش سرازیر شد. به من اشاره کرد که خارج شوم. از دری که با آن اشاره کرده بود خارج شدم. راه روی را طی کردم و خودم را در اتاق درازی با دیوارهای شفاف یافتم. از این دقیقه وقایع در هم و بر هم شدن و من غیر از مقداری خاطری مبهم چیزی به یاد نمی آورم. به نظر رسید که تمام اتاق منفجر شد. دود غلیظی از کف اتاق به هوا خاست. موسیقی خشنی گوشهایم را پر کرد. در حالی که آب کثیفی زمین را می شست و تا زانوی من بالا می آمد. در تاریکی مطلق بود که چند قدم در آب پیش رفتم. در حالی که دستهایم را به جلو گرفته بودم. بعد آب شروع کرد به بالا آمدن و به جایی رسید که من در حالی که سرم به سقف رسید در آن شنا می کردم. فقط با چسباندن چهرم به سقف توانستم به نفس کشیدن ادامه دهم، چون آب در 2 سانتی متری دیوار سقف متوقف شده بود. سرانجام دریچه باز شد و دستی از آن بیرون آمد که من گرفتمش. خودم را به حالت خوابیده روی زمین سیمانی یک اتاق کوچک خالی یافتم. یک دکتر وارد شد، سوزنی به من زد و حوله ای داد تا خودم را خوش کنم. در تخت خوابی بیدار شدم، در کنار زن پیری که بازوانش سرم را به سینه لاغر و داغش چسبانده بود. با صدای لرزان شروع به دلجویی کرد. جوابش را دادم، اما نمیدارم چه گفتم. در حافظه‌ام فقط چند تکه از جمله‌هایی مانده است. نفرت از همه، کشتن برای کمک کردن، دوست داشتن برای کشتن، نجات دادن، نمیتوان بدون کشتن دوست داشت و غیره. سوزن‌های زیادی به من زدن و من زیاد از حد حرف زدم. هر بار خودم را در بغل یک زن یا مرد میافتم و هر بار به طور تمام نشدنی حرف میزدم. از حرفایی که به من میزدن چیزی به یاد ندارم. فقط میدانم در اشکای کسانی که نمیخواستم دوستشان بدارم بود که داشتم غرق میشدم. این تنها چیزی بود که آنها به من خبر دادند. از گوشه ی از افق مردی به طرفم دوید در حالی که دستهایش را به سویم دراز کرده بود. تلو تلو میخورد. به نظر میرسید که به سرحد مقاومتش رسیده است. اما هر قد که او نزدیکتر میشد من عقبتر میرفتم و کاردی در دست داشتم. مرد دستش را روی شانم گذاشت و شروع کرد به تعریف کردن یک قصه خوشمزه. کارت را در شکمش فرو کردم. در راه روی که می دویدم باد یخزده بوران مانندی می وزید. در پشت دیوارهای یخزده دکترهای ایستاده بودند. در صف درازی مثل مجسمه های سفید. خودم را کشاندم، افتادم. دندانهایم را فشردم و از بینی نفس کشیدم تا یخزدگی هوا کمتر در ریه من اثر بگذارد. ناگهان ایستادم. نیم دوری زدم و نزدیک جسد ایستادم. چاقو را به طرف سینه ام گرفتم. اما فوراً دستم را پایین انداختم. در پشت شیشه ها یأس دکترها را دیدم. در حالی که کنار جسد چون پاتمه زده بودم شروع کردم به تعریف کردن یک قصه خوشمزه. اینها تنها چیزهایی است که من از این سفر خارج از اتاقم با خود آوردم. شاید اینها آغاز راه اصلاح شدنم است. دیگر چیزی نمانده. چند روزی است که کسی را نمی بینم. نمی نویسم. منتظرم. گمان می کنم که خستم. به راستی که برایم چیز کمی باقی مانده. و با این همه خوش ندارم که آنها را از دست بدهم. خیلی خوب می دانم که بوی غروب و سحرگاه را دوباره خواهم یافت. اما یادی از آنها برایم نمانده است. پیرتر از آنم که دوباره بتوانم متولد شوم. شاید ماها گذشته باشد. به زودی دکترها برای اصلاح کردنم به سراغم خواهند آمد. انتظار به پایان رسیده است. من آماده ام. دو روز پیش پرستاری مرا به اتاقی پر از نور نئون‌های بنفش برد که در آنجا لحظه ای تنها ماندم. خسته بودم. کنجکاو نبودم. از دور زنی را دیدم که بچه‌ای به بغل داشت. ابتدا فقط سایه‌اش را از پشت شیشه های سفید دیدم. نزدیک شد. و من موهای سیاه و بدنش را با سفیدی درخشانش شناختم. میرا در حال راه رفتن بچه ای را میبوسید و با عشق او را در آغوش گرفته بود. هنوز مانند گذشته زیبا بود. لحظه ای به هم نگاه کردیم و من قدمی به طرفش برداشتم. من هم برهنه و سفید بودم. از لحظه فرودم به اینجا اولین باری بود که ترسیدم. او در حالی که چش از بچه بر نمی داشت به طرفم آمد. بعد سرش را بلند کرد و نگاهش با من تلاقی کرد. بی حرکت ایستادیم. به نظر می آمد که منتظر دستوری هستیم. بالاخره بچه را بالا برد و به زمین پرتاب کرد. مغز بچه متلاشی شد. به طرف هم دویدیم. حالا دارم می لرزم و به زحمت می توانم بنویسم. چیزی را که هرگز نمی بایست بدانم می دانم. حالا میرا برای اصلاح شدن می رود. من هم اصلاح خواهم شد. همه چیز را می دانم و منتظرم تا دکتر بیاید و برایش بگویم. وارد شد. سوزن را آماده کرد. من منتظرم و می نویسم. سکوت سنگین تر می شود. آماده می شوم که سکوت را بشکنم. بازویم را به طرفش می گیرم. سوزن را نزدیک می آورد. آنگاه من حرف می زنم. من مریض نیستم. او عقب می کشد و می رود تا خارج شود. در حالی که نگاهش می کنم از نوشتن باز نمی‌ایستم. او غفلتاً تغییر رأی می‌دهد و سوزن را در بازویم فرو می‌کند. حالا رفته است. به همین زودی بدنم سنگین شده است. مثل بچه شدم. دارم گریه می‌کنم. من مریض نیستم.
در مربع شماره 32 555 692 شمالی زندگی می کنم. نمی دانم چرا این را می نویسم. شاید به خاطر انجام دادن خدمتی است به دوستانم و برای مفید بودن به حالشان. به نظرم می رسد که با نقل این چند فکر و ذکر تعدادی از داستانهای بامزه‌ای که از بر کردم، با دادن نمونه ای از یک ذهن بدون غرض و اجتماعی، شاید این کاغذ که حالا دارم در سیاهی شب و به طور پنهانی می نویسمش، بتواند فایده عام داشته باشد و برایم شهرتی از نوع خوب فراهم کند. من یک اصلاح شده هستم و لبخند همگانیم را با خلوص نیت آشکار می کنم. پیش از این جرثومه ای از یک نوع بیماری را با خود هم می کردم. نوعی اختلال مشاعر عمقی را و دولت که نمی خواهد هیچ یک از رعایای خود را بی پناه بگذارد در کمال بخشندگی و فتووت آن را همراه با مخ و چهرم تغییر شکل داد و از نو ساخت تا من بتوانم بدون هیچ قیدی از ثمرات زندگی دست جمعی بهره مند شوم. احساس سپاس من از این مسئله بسیار عمیق است. ولی به نظر می رسد که این احساس من با سپاسی که در خور دلسوزی خستگی ناپذیر دولت باشد هیچ قابل قیاس نیست. از این رو با نوشتن این گزارش می خواهم سعی کنم که در این عدم تناسب موازنه‌ای برقرار کنم و به کسانی که نجاتم دادند نشان دهم که این حرکت جوان مردانشان بیهوده نبوده است. ما در این خانه 4 نفریم. همه اصلاح شدند. نورس و میدل هستند که به زودی خواهند مرد چون پیر شدند و دیگر به آنها احتیاجی نداریم. آنها از اینکه فهمیدند کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند و با آرامش خاطر خودشان را برای ترک ما آماده می کنند. یک زن دیگر هم هست که دولت به من ارزانی داشته. اسمش گلیز است و خوب است. چون هرگز به خودش فکر نمی کند و همیشه تمام نیرویش را برای دیگران صرف می کند. به همین دلیل بود که وقتی روزی با بی احتیاطی از او پرسیدم که تا به حال چند نفر قبل از من نرمی اندامهای او را حس کردن، یکی از دوستانش را با خود آورد و در مقابل چشمهای من خودش را به او تسلیم کرد تا بتواند من را از فکرهای سو رهایی دهد. داستان‌های بامزه فراوانی بلد است و اغلب آنها را تکرار می‌کند. آنقدر خوب است که هرگز گفتگوهایمان تمامی ندارند و همیشه در خانه شادی وجود دارد. اگر من شب‌ها در نهان می‌نویسم، به خاطر این است که بتوانم بعداً خوشحالش کنم، چون بین ما رازی وجود ندارد. حالا در کنارم خوابیده و چراغ شعاع‌های آبی رنگی به روی لبخند ابدیش می‌پراکند. چند دقیقه پیش با هم خوابیدیم و از همان اول او شروع کرد به توصیف داستان. برای اینکه هیچ چیز نتواند لذت ما را از شادی همگانی و تشنج بدنهای ما را از قهقهه عمومی که خوشبختی ما وابسته به دانه از متمایز و مجزا کند. من در وزارت آموزش کار می‌کنم، در قسمت تهیه کتاب‌های درسی. کار بسیار ساده است و عبارت است از مراقبت مرحله اتمام کار هر کتاب قبل از آن که برای پخش برود. این کار امکان این را به من می دهد که اوراق چاپ شده را ورق بزنم. این حرف درست است که میگویند همیشه چیزی برای فرا گرفتن وجود دارد و اغلب چیزهایی را که فکر میکنیم فرا گرفته ایم و به یادمان مانده فراموش کرده ایم. در آن روز جمله انتخاب کردم که خوب میتواند نشان بدهد که تا چه حد دولت علاقمند است که درستی بنیان سیاستش را ثابت کند. در هر لحظه و در هر وقت برای هر فردی از افراد ملت امکان این هست که درستی موضع اجتماعیش را بررسی کند. برای این کار فقط کافی است که موقعیت خود را با موقعیت همسایگانش بسنجد. وقتی این دو موقعیت دیگر همسان نبودند، آن وقت متوجه می شود که توازن اجتماعی به هم خورده و بی‌عدالتی برقرار شده است. اما چه در زمان بدبختی و چه در زمان نیکبختی، اگر موقعیت‌ها یکسان باشند، این فرد متوجه سرنوشت کامل اجتماعش خواهد شد و در آن ناگزیر شرکت خواهد کرد. زیرا نابرابری همیشه برابر است با بی‌عدالتی. امشب سومی شبی است که می نویسم. روزها به تندی می گذرند و جملات هم به آسانی دنبال هم می آیند. از زمانی که شروع کردم حس می کنم کمی تغییر کردم و گاهی اوقات به هنگام کار به همکارانم می نگرم و فکر می کنم که چگونه باعث شادی تعجب‌آمیز آنها خواهم شد. چه لذت بزرگی می توان از این راز به دست آورد، زیرا بدیهی است که این راز به زودی برملا خواهد شد. شب وقتی از کارگاه خارج می شویم، همگی با هم در دشت راه می رویم، در حالی که محکم همدیگر را چسبیده ایم و با صدای بلند داستانهای بامزه برای هم تعریف می کنیم. گاهی اوقات قدمهای من را با هم بر می داریم. چون دیدن پاهایی که با هم به جلو قدم می‌گذارند و احساس این که این حرکت مشترک ما را یکی می‌کند قشنگ است. گاهی یک زن اصلاح شده دستم را می‌کشد و مرا به خانه‌اش می‌برد و بدون تمایل واقعی برهنه می‌شود و بدون لذت و با تمام معیارهای یک ایثار اصیل تسلیم من می‌شود. می‌دانیم که این عشق تنها عشق واقعی است. چیزی نگرانم می کند. برای اینکه بتوانم به نوشتن این گزارش نامه ادامه دهم، مجبور شدم که چند ورق کاغذ از وزارتخانه‌ای که در آن کار می کنم کش بروم. البته وقتی به وجود این نوشته پی ببرند، این عمل مرا خواهند بخشید. اما فعلا کمی احساس ناراحتی می کنم و از طرف دیگر برای کار کردن در شب مجبورم به ترسی که معمول افرادی در شرایط من است فائق شوم. در حقیقت برای این کارم دلیل موجهی دارم. برای توانایی شهادت دادن و افشای گوشه‌ای از نظرات موافقم و همچنین ابراز سپاس، مجبورم که برای نوشتن این وقایع نوعی فاصله از دیگران بگیرم. اما فاصله نمیگیرم مگر برای بیشتر مفید بودن به حال آنها و بعداً ملحق شدن به جمع آنها. به هر حال می شود با نزدیک نگاه کردن به چیزی دربارش حرف زد، اما هیئت مجموع را فقط از دور می شود دید. بنابراین اگر بخواهم که با آنها احترامی در خورشان بگذارم، مجبور به ترک گرمای جمع من هستم. رهبران دولت مجبورند که برای تمام عمرشان به یک فداکاری دست بزنند و من هم سعی می کنم از آنها تقلید کنم. البته بعد از آن که بتوانم این کاری را که بر خود مقرر کردم به پایان برسانم. فردا ادامه خواهم داد. آنها آمدند و یکی از همکارانم را، یک اصلاح شده کم حرف را که کمی دور از من کار می کرد، توقیف کردند. دوست من زوس به هنگام نهار شنیده بود که او داستان غمناکی تعریف می کرده و خیلی هم خوب معلوم است که او را لو داده. همه به زوس تبریک گفتند و دستش را فشردند. اما باید اعتراف کرد که خیلی ها حسودیشان شد که چرا نتوانسته بودند قبل از او متوجه وجود این گناهکار شوند. اما من به هنگام فشردن دست زوس نتوانستم از فکر کردن درباره کارهای شبانم خودداری کنم، چون اگر خبردار می شد حتما مرا هم لو می داد. و این از تناقض ذاتی موقعیت من برای خدمت به جمع باید خود را دور از آن نگاه دارم و حتی خشمش را ندیده بگیرم. با این همه باید وقایع را با دست بسنجم و البته پرواضح است که این کار من یک فداکاری است و چون فداکاری زیر بنای اخلاق است محال است که من در اشتباه باشم. شب عجیبی است. گلیز به طرفم برگشته و در حالی که خوابیده به نظر می آید که دارد نگاهم می کند. سربازهای دوان در دشت بسیارند. به نظر می رسد که کسی را جستجو می کنند. فکر می کنم که فعلا دست از نوشتن بردارم. باید دست بردارم. تا حال ورق کاغذهای فراوانی را سیاه کردم. اما فقط دلایلی که راک باعث شدن به نوشتن روی بیاورم بیان کردم. شاید دلایل واقعی نباشد، اما به هر حال از همین است که می ترسم و برای همین است که تصمیم گرفتم دیگر ننویسم. چند روز است که خود را متفاوت حس می کنم. شاید این فداکاری خیلی برایم سنگین بوده است. باید دوباره سرنخ زندگی پیشینم را به دست بگیرم. خودم را در جمع رفقایم غرق کنم تا چیزی را که به نظرم می رسد از دست دادم دوباره بازیابم. دیگر از خودم سوال نمی کنم، چون جوابهایی را که باعث می شود از رفقایم دور بیفتم دوست ندارم. شاید بعداً وقتی که آماده شدم دوباره این کار را از سر بگیرم. در حال حاضر فقط باید ساکت باشم. بیش از یک سال است که چیزی ننوشتم. بیش از یک سال است که قسمت اعظم شبهایم را بیدار ماندم، به دشت نگاه کردم و انتظار چیزی را که نمی دانستم چیز کشیدم. نورس و میدل با هم مردند. چند ماه می شود. آنها را در حالت بسیار مضحک عشقی در آغوش یکدیگر یافتند. گلیز می گوید که مرگشان کامل بوده چون خنده‌دار بوده. نمیدانم چرا دوباره شروع به نوشتن کردم و یا اصلا ترجیح میدهم که خیلی هم فکرش رو نکنم. ولی چیزهایی را که خواهم نوشت از چشم دیگران پنهان خواهد ماند. میدانم این کار معرفه چیست. ارزش آنچه را که نوشتم میدانم. میدانم که مریضم. حتی مقاصد و نیات معمولی من مورد سوء زن بود، چون مرا از دیگران متمایز میکرد. لغتی برای تشریح بدبختیم نمیابم. حتی برای خودم هم خیلی کم قادر به تشریحش هستم. نمیدانم چقدر وقت لازم است تا دیگران دردی را که در زیر نقاب خندان من وجود دارد کشف کنند. گریز چیزی حس کرده است. قبل از خوابیدن مدتی طولانی نگاهم میکند. امشب پشت سر هم برایم 6 داستان خوشمزه تعریف کرد. قبل از این که شروع به نوشتن کنم، ادای خوابیدن را به مدت بیش از نیم ساعت درآوردم. با وجود این، دیگر از این کار لذتی نمیبرم. وقتی عقاید غلطم را میبینم که به روی کاغذ متراکم میشوند، به بیماریم بیشتر پی میبرم، اما نمیتوانم از ادامه‌اش چشم پوشی کنم. چیزی برای تعریف کردن دارم. یک زن اصلاح شده جدید در وزارتخانه هست. موهای سیاه بلندی دارد و از میان شکاف نقابش چشمان سخت سبز رنگش دیده می شود. هر وقت به اتاقی وارد می شود و یا اتاقی را که من در آن هستم ترک می کند، حتی اگر پشتم به او باشد حسش می کنم. تا جایی که بتوانم نگاهش می کنم، البته وقتی که زوس در آن حوالی نباشد. گمان می کنم که او هم مرا نگاه می کند. همه با او حرف می زنند به جز من. او با همه حرف می زند به جز من. می خواهم سعی کنم تا دیر نشده او را توصیف کنم. او بدون استفاده از نرده آهسته از پله ها بالا می رود. زانوهایش در هر قدم نمایان می شوند. دستهایش رنگ پریدند. کف دستهایش چهار گوش و انگشتانش باریک و بلندند. وقتی سرش را خم می کند، یک تره مو روی پیشانیش می افتد. او آن را با حرکت تند سرش واپس می زند. در نهارخوری بدون کارت غذا می خورد و وقتی می نوشد، لیوانش را با هر دو دست می گیرد. در حالی که چهار انگشتش را به جلد کتاب می چسباند و با شستش وسط کتاب را نگه می دارد، کتاب را باز می کند. روی هر صفحه مدتی طولانی مکث می کند، مثل اینکه خواندن نداند یا نخواهد نوشته را از بر کند. فردا با او حرف خواهم زد. در مقابل پیشخانه در خروجی به هم برخوردیم. نگاهم نکرد، کتابش را گذاشت و فیش را امضا کرد و بعد خارج شد. در راهرو منتظرم بود. یکدیگر را ساکت نگاه کردیم. خیلی تند گفتم: میخواهم با شما حرف بزنم. بله. صدایش آهسته است. در طول راهرو راه میرفتیم. میخواهم با شما حرف بزنم، نه با کس دیگری. منتظر شما هستم، نه منتظر کس دیگری. بعدن به دیگران ملحق شدیم، اما تمام بعد از ظهر که اغلب با نگاهم دنبالش میکردم، به طرفی که من بودم نگاه نکرد. نمیتوانم بخوابم. گلیز در کنارم خوابیده، دستش خیلی راحت روی شکمم قرار گرفته. هر از گاهی به نظر میآید که نقابش آهسته میجهد. در طرف دیگر پنجره دشت گسترده است، خلوت، با چهار گوشه های سایه و نور. منتظرم. در نهار خوری کنارش نشستم. برای چندین داستان با مزه تعریف کردم. چون زوس نگاهمان می کرد، پایش را به پایم چسباند. روی نقاب در دو طرف لبش چروک‌های کوچکی دیدم. مثل اینکه بخواهد دهانش را به طرف دیگری کج کند و آن لبخند دائمی اصلاح شدگان را وارونه کند. شب هنگام برگشتن به خانه در نقاب خودم هم نشانه هایی مشابه دیدم. پنهان از دیگران که مواظب من بودند روی دشت راه رفتیم. شبها می نویسم. نگاهم کرد. بعد دستش را به طرف نقابش برد. وقتی دستش را برداشت روی پیشانیش ترک های کوچکی دیدم. ترک های دوروبر شکاف ها. چه می نویسید؟ همه چیز. درباره شما هم نوشتم. بار دیگر با چشمان سبزش که در سایه شکاف ها برق می زد نگاهم کرد. وقتی می نویسید مکث کرد، مثل اینکه بخواهد فکر کند. روی تخت خوابتان می نشینید و کاغذ را روی زانوهایتان می گذارید؟ این را از کجا می دانید؟ نمی دانم. از هم جدا شدیم و او به دیگران پیوست. شروع کردم به تنهایی روی دشت راه رفتن، بدون آن که به تعجبی که رهگذران از دیدن تنها راه رفتن یک اصلاح شده در دشت ابراز می کردند اهمیتی بدهم. دست زنی ناگهان کمر مرا گرفت. با حالت وحشیانه موشهایم را بالا بردم و خودم را از دستش خلاص کردم. حرکت هم مثل این بود که بخواهم او را بزنم. متعجب از عکس‌العملم مدتی به همین حالت ماندم. قادر به درک این حالت نبودم. زن اصلاح شده پس دور شد. در حالی که چشمانش به نقابم خیره مانده بود، دستم را به پیشانیم بردم و حس کردم که ترک عمیقی به شقیقم شیار افکنده است. حالا که دارم می نویسم روی تختم هستم، در همون وضعی که او شرح داده بود. آرامش عجیبی در درونم حس می کنم. نوعی آسودگی. گلیز خوابیده، دشت خالی است و من غیر از صدای نقابم که در تاریکی ترک می خورد چیز دیگری نمی شنوم. راه رو را با هم طی کردیم. شانه های من به هم می خورد. در گوشه ای ایستادیم. در حالی که به یکدیگر تکیه داده بودیم، دستهایش نقابم را آهسته لمس کرد. بعدن خواستم با او حرف بزنم. در جستجویش کارگاه را پیمودم. همکارانم برمیگشتند و رفتنم را نگاه میکردند، چون راه رفتنم تغییر کرده است. من این را حس کردم، اما کاری از دستم بر نمی آید. از او خواستم که همون شب در دشت به من بپیوندد. او قبول کرد. شاید دارم برای آخرین بار می نویسم، چون چند دقیقه دیگر از اینجا خواهم رفت. به هر حال نقابهای من دارند ما را لو می دهند. چروک خوردند، ترک خوردند، در چند جا شکاف برداشتند. دشت خالی است، پوشیده است از ابرهای سیاهی که آهسته در روشنایی رنگ پریده از زمین بلند می شوند. نقابم می سوزاندم و جزجز می کند. گلیز بد خوابیده، تکان می خورد و از این ور بانور می شود. تند بادی وحشیان خانه را می لرزاند. او آمد، سایه‌اش روی زمین ابری می‌لغزد و از همکنون حس می‌کنم که صدایش را به همراه باد می‌شنوم. به سویش می‌روم. در یکی از آن اتاق‌های سفیدی هستم که هرگز نورش خاموش نمی‌شود. دکترها دورم کردند. من در حال احتضار هستم. گلوله‌هایی به شکمم، شانم و به ریه‌ام شلیک شدند. وقتی نفس می‌کشم، سینه‌ام می‌خواهد بترکد و خون از دهانم جاری شود. وقتی به هوش آمدم، آنها سوال‌های طبی از من کردند. بعد مردی با عینک قرمز و پیراهن گلگون به رویم خم شد. او بود که به شما خیانت کرد، می‌دانستید؟ با حالتی دردناک نگاهم کرد. بعد ورقی کاغذ و یک مداد به من داد. بنویسید. آن زن مرده است، تمام شد. در دشت و در تاریکی شب به طرفش به راه افتادم. بیان که بفهمم چه می کنم، چون مجبور به این کار بودم. به هم پیوستیم و یکدیگر را مدتی طولانی نگاه کردیم. او گفت بیا. با هم دویدیم بدون توقف ساعتها. موهایش در اطراف نقابش موج می زد. مربعهای بسیاری را پیمودیم. چنان تون می دویدیم که چراغها در چشمان من در همی آمیخت. ابرهای سیاه از جلوی چشمان من به کنار می رفتند و بعد از گذر ما دوباره به هم می پیوستند. خیلی زود از مربعهای دیگری که در حال ساختمان و کم نور بودند عبور کردیم و چندین بار زمین خوردیم. شب ما را در بر گرفته بود و مجبور بودیم همدیگر را محکم بگیریم تا یکدیگر را گم نکنیم. او خنده سر داد. همدیگر را رها کردیم و هر یک دست‌های ما را روی نقاب دیگری گذاشتیم. حاضری؟ حاضری؟ نقاب‌های ما را تکه کندیم. بدون گفته‌ای خون از گونه‌ها و پیشانی برهنه شده‌مان می‌ریخت. با وجود دردی که نفس ما را بریده بود و ناله ما را درآورده بود، لبخند همیشگی ما عاقبت ناپدید شد و بعد از چند ساعت چهره پیشین ما ظاهر گشت. آنگاه لبهای ما به هم پیوستند. لباسهای ما را درآوردیم و به روی مقداری سنگ ریزه پهن کردیم. در میان ابرهای سیاهی که باد از شهر به سوی ما می آورد برهنه خوابیدیم. نور سفیدی از دور نمایان شد. با سرعت نزدیک شد. برخاستیم بدون حرکتی که نشانه ای از فرار داشته باشد. نور بیشتر شد. بعد به روی ما متوقف شد. روی پشته سنگ ریزه به همدیگر چسبیده بودیم. نوعی سکوی متحرک بود که در تاریکی شب پیش می آمد. روی آن سکو یک نورافکن و یک مسلسل سنگین کار گذاشته شده بود. یک اصلاح شده با لبخندی پهن به طرفی که ما ایستاده بودیم نشانه می رفت. آن زن با عجله خودش را مقابل من گرفت و اولین گلوله ها پشت او را سوراخ کردند. بدونیم شد و کنارم افتاد. بازوانم روی شکم سوراخ شدم خم شد و بدون آنکه از لبخند شلیک کننده‌ای که بر فراز سرمان بود چشم بردارم، من هم کنارش افتادم.